الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جواز گرفتن عطایا و جوائز سلطان جائر بود و چون سبقه تجارت و کسب نداشت جزء ملحقات مکاسب محرمه قرار گرفت و چون اختصاصی مسئله حاکم جائر و سلطان جور ندارد بلکه درباره هر مال مشتبهی جاری است، لذا را توسعه دادن به همه موارد ابتلا. مالی که انسان به دست او میرسد و مشتبه است، گاهی از ناحیه حکومت وقت است و دولت مردان، گاهی از ناحیه مردم عادی است، اونم گاهی از ارهام آدمن، گاهی از آشنایانن، گاهی بیگانن. بنابراین گاهی خود مال مشکوک است، گاهی مال دلیل بر حلیت او هست، اماره بر حلیت او هست، ولی این شخصی که این مال را میدهد مشکوک است، مشکل فاعلی دارد نه مشکل مالی. هر دو جهت را ائمه علیهم السلام تعرض کردند و فقها رضوان الله علیه هم مطرح کردند که گرفتن مال طیب و طاهر از بعضی ها مشکل آفرین است، همین مال را از دیگری می توان گرفت بدون محذور و همین مال را از این زید نمی توان گرفت چون محذوری دارد. لذا چون این مسئله محل ابتلا بود و اختصاصی مسئله حاکم جور ندارد، لذا هم کارگزاران و کارمندان و کارگران حکومت شامل می شود، هم افراد عادی و توده مردمی را، لذا این رو به صورت باز مطرح کرد. فرمودن به این که مالی که از یک کسی به دست آدم می رسد، این از چهار صورت بیرون نیست. برای اینکه یا ما علم نداریم که در انبار این شخص حرام وجود دارد، یا علم داریم، این منفصل حقیقیه. اگر علم داریم که در دستگاه این شخص مال حرام وجود دارد، یا علم نداریم که اون حرام کلن و بعضن در این محدودی که به ما رسیده است وجود دارد یا نه. مثلا یه سفره ولیمه است، ایشون از حج برگشته یا مناسبت های دیگر یه مهمانی داده است، ما علم نداریم که اون حرام در کنار این سفره جا داشته باشد، ممکن است در جای دیگه باشد، یا نه علم داریم که اون حرام در همین جاست. کسی حالا مهمان یک شخصی شد، میداند به این که این شخص گرفتار اموال ربوی یا رشوه به مانند آن است، ولی علم ندارد که اون مال حرام مورد مصرف داخلی اوست. ممکن است بگوید در کارگاه با او تجارت می کند، ولی در داخل هزینه منزل نمی کند، علم ندارد. یا اینکه نه، علم دارد که این شخص اون مال را همونطوری که در مراکز تجاری مصرف بکند، تو منزل هم برای هزینه روز مصرف بکند. حالا که علم دارد، یا علم تفصیلی دارد یا نه، تفصیلا می داند که فلان شی محرم است یا نه اجمالا. پس صورت اولا این است که اصلا علم ندارد، صورت دوم آن است که علم به حرام دارد که این شخص مالش بعض اموالش حرام است، ولی نمی داند که اون مال حرام کلن یا بعضن تو این دستگاه کنار این سفره یا در این محدوده است، ممکن است در جای دیگر باشد. یا نه علم دارد که صورت سوم اینه که علم دارد که اون حرام در همین کنار همین سفره است، تو همین منزل است، تفصیلا می داند یا نه اجمالا می داند. میشه چهار صورت. صورت اولا که علم ندارد که محرم است، حکمش گذشت. صورت ثانی این بود که علم دارد که محرم است، ولی این علم اجمالی منجز نیست، منجز نیست، برای اینکه یا شبه غیر محصور است یا نه اگر شبه غیر محصور است، محصور غیر محصور نیست، محصور است، همه اطراف این علم اجمالی محل ابتلاء اونی است. برخلاف خود صاحب مال که همه اطراف علم مورد ابتلاء اوست. حالا منشأ تنجیز علم اجمالی که محل ابتلاء بودن، آیا قدرت بر مباشرت کافی است یا صلاحیت خطاب؟ که اشاره شد راهی را که برام شیخ انصار طی کردن راه صائبی است، می شود اون راه را طی کرد و نقد مرحوم آخوی رضوان الله علیه هم ظاهرا قابل پاسخ است. هنوز به صورت سوم و چهارم نرسیدیم. در صورت دوم اگر علم اجمالی دارد لکن شبه غیر محصور است، یا علم اجمالی دارد ولی همه اطراف شبه مورد ابتلاء او نیست، این ملحق به صورت اولاست از در حکم فقهی و اصولی، یعنی ارتکابش جائز، اخذش جائز و مانند آن. لکن یه فرقی بین این حکم صورت ثانیه به صورت اولاست و اون این است که در صورت ثانیه گفتن گرفتن این گونه از اموال، پذیرایی، پذیرفتن این گونه از مهمانی ها و دعوت ها مکروه. ادله‌ای که برای کراهت ذکر کردن، برخی از اینها شامل اون صورت اولا هم می شود، یعنی اون صورت اولایی که هیچ علمی به حرمت اموال این شخص نداریم ولی این شخص جزء حکام جور است. چون بحث اعم از دولت مردان و افراد عادی است، بحث اهم از کسانی است که قدرت دست اونهاست یا فقط ثروت دست اونهاست، بنابراین اونجایی که قدرت و ثروت با هم باشد، اونجایی که شخص جزء حکام جور باشد، این وجوه چنگانی که برای کراهت ذکر کردن مترتب است. ولی جایی که قدرت نباشد، توقع خلاف مزدندن نباشد، برخی از این وجوه جاریست، نه همه اونها. حالا مشخص می شود یک کدوم وجه جاریست و کدوم وجه جاریست. پس فعلا از صورت اولا گذشتیم، در صورت ثانیه بحث است. اون صورت ثانیه این است که علم اجمالی به وجود حرام در مال این شخص هست، منتها یا چون شبه غیر محصور است منجز نیست، یا شبه محصور است ولی همه اطراف محل ابتلا نیست منجز نیست، یه علم اجمالی غیر منجز بودن است. برای دریافت مال هم علم به حرمت مانع است، نه علم به حلیت شرط باشد. اینم بحثش گذشت. اون فعلا در این فضا دو تا مسئله یا دو مرحله را طی می‌کنند. یکی این که دریافت مال از چنین شخصی قبول مهمانی او مکروه است. مقام ثانی و مرحله دوم بحث اینه که اون چی که باعث رفع کراهت است چیست، چه کنیم که این کراهت را علاج کنیم، حل کنیم، رابطه را کلن قطع کنیم، اصلا مال را نگیریم، یا نه یه راه علاجی دارد. پس در این صورت ثانیه یه پرانتزی باز شد که در این پرانتز دو مرحله بحث است. مقام اول کراهت اخذ مال، مقام دوم علاج این کراهت. و این دو مرحله که پایان پذیرفت وارد صورت ثانی ثالثه و رابعه میشن که تتمه بحث اخذ جوایز و عطایی از حکام جور. دلیل اولی که ذکر میکنن برای کراهت اخذ این گونه از اموال این است که عقل میگوید در جایی که احتمال خطر میدی پرهیز کن، این احتیاط عقلی است، چون احتیاط هم با عقل ثابت می شود هم با نقل. عقل می گوید در جایی که احتمال خطر می دهی باید پرهیز کنی. کسی که در اموال او حرام وجود دارد، گرچه علم اجمالی شما تنجیز آور منجز نیست، لکن صرف احتمال تطبیق اون حرام بر همین مأخوذ باعث آن است که شما پرهیز کنید. حسن احتیاط هم با عقل ثابت می شود هم با نقل. دلیل عقلی حسن احتمال این است که صرف احتمال خطر کافی است. چون احتمال خطر برای حسن احتیاط کافی است، بنابراین شما باید احتیاط کنید و از همین راه هم شاید حظاظت به دست آورد. البته کراهتی معیار در کراهت آن است که ما یک مباحی داریم که این مباح انجام دادنش فضیلتی ندارد، ترک او هم رذیلتی ندارد. این واحد سنجش است، میگن چنین کاری مباح. مکروه است یعنی انجامش یه رذیلتی دارد، منتها رذیلتش به حد بلوغ نمیرسد که بشه حرام. از مرحله مباح زیر خط فقر میاد، بالاخره میشه رذیلت. مستحب آن است که از خط فقر بالاتر است. حالا اگر خیلی بالاتر بود مصلحت ملزمه داشت که میشه واجب، اگر به اون اوج نرسید، به مصلحت ملزمه نرسید، یه مصلحت معقول مقبولی داشت، میشه مستحب. پس کراهت محل بحث اینجا یعنی زیر خط فقر اباحه، یعنی یک رذیلت. گاهی کراهت است به معنای اقل و ثوابن. این کراهت به معنی اقل و ثوابن اینم بالای خط فقر است، یعنی از مباح بالاتر است. اینطور نیست که فعل و ترکش یکسان باشد. این کاری که انجام میدن، مثلا میگن نماز در فلون مکان مکروه است، چون معنای قلت ثواب است، این کار نظیر مباحات نیست که هیچ خط فقر باشد، بلکه بالاتر از خط فقر است، فضیلت است، منتها فضیلتش از اون نمازی در مسجد مانند اون کمتر است. اینجا که میگوین گرفتن جوائز از حکام جور مکروه است، نه کراهتی به معنای اقل و ثوابن باشد، بلکه یا کراهت زیر خط فقر اباحه است که رذیلت است، نظیر مکروهاتی که با سایر ادله نقلی ثابت می شود، یا یک نحوه کراهت ارشادی است که این یک مصلحت طریقی دارد، بالاخره نه مصلحت موضوعی. گفتن این کار را نکن که مبادا خدای نکرده به دام بیفتی، مثل این اطراف قرقگاه نرو. میگن استعمال دخانیات در جای پمپ بنزین ممنوعه، این نه برای اینکه خود این، یه وقت هست میگن استعمال دخانیات ممنوعه برای اینکه ضرر داره، اگر ضررش به اون حد نصاب رسید که این استعمال میشه محرم، اگر مادون او بود زمینه بود مثلا میشه مکروه. یعنی یک رذیلت است، حالا یا رذیلت بالغه یا رذیلت غیر بالغه. اما همین سیگار کشیدن اگر در چیزهای دستگاه پمپ بنزین باشه، این به معنای اون رذیلت زیانبار بودن مکروه نیست، این ارشادیه که اگر هیچ خطری نداشت آسیبی نمیرسد. بالاخره این یه ارشاد است. گرفتن مال از افراد این چنینی، این که در مقام ثانی بحث مطرح شد، باید اخذ مال از کسی که اموال او مشکوک است یک جهت ملحوظ باشد و اخذ مال از کسی که خودش مشکوک است حساب دیگری باشد. بنابراین اگر چون چه این دو جهت از هم تفکیک بشود، همین فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صورت ثانیه تر کردن در صورت اولا هم هست. صورت اولا این است که ما از این حاکم جور جایزه میخوام دریافت بکنیم و هیچ علم نداریم که این مالش حرام توش، مال حرام توش باشه، اما خود او مشکل دارد. پس اخذ مال در صورت احتمال حرمت، نه علم، بدون علم اجباری، شبه بدعی، از افراد عادی محذوری ندارد، از یک دولت مرد یا مقتدر یا فرد مشکوک مسئله دارد. این هر دو را فقها رضوان الله علیهم تفکیک کردن از هم. اینطور نیست که خصوص این مال رو گفته باشن و اون صاحب مال رو در نظر نداشته باشن. این وجوهی که ذکر کردن، بعضی ها به صاحب مال برمیگرده، بعضی به مال برمیگرده. وجه پنجمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ظاهرن ذکر میکنن همین است که به صاحب مال برمیگرده، که خلاصه ببین از کی داری میگیری. خب وجه اول این است که عقل میگوید جایی که احتمال خطر است باید پرهیز کنید، و حرام این چنین نیست که قرارداد باشه. وقتی مثلا گفتن این طرف ورود ممنوع است یا عبور ممنوع است، این خیابان جاده یک طرف است، اینا جزء مصالح ملی است، درست، و باید آدم اینا رعایت بکنه، لازم هم هست. اما مسئله حرام و حلال الهی از این سنخ نیست. اینکه میگن این حرام است، واقع شبیه اینه که بگن آقا دست به سم نزن. منتها حالا انسان کودک است، متوجه نیست، دو روز بعد که بالغ شد میفهمه دستگاهش داره میسوزه. حرام واقعا سم است، جز قرارداد نیست، جز اعتباریات نیست. این حقوق را، یعنی حقوق تکلیفی را، این حقوق بشر را دین از فطرت میگیرد به ما میآموزاند، از طبیعت جهان میگیرد به ما میآموزاند. میگوید این کار با درونت سازگار نیست، این کار با بیرون سازگار نیست، تو بالاخره باید با درون بسازی و با بیرون هماهنگ باشی. حرام واقعا سم است، نه که طبق قرارداد باشد. حالا یه کسی از چراغ قرمز گذشت، این تو نیست که حالا دستگاه و گوارش بسوزی مثل سم میخورده باشه، یه خلافی کرده البته. اما اگر یه کار معصیتی کرده، واقعا مثل آن است که یه مقدار سم خورده باشه، حالا یه وقتی خودش نشون میده. خب بنابراین احتمال حرام کافیست برای اینکه انسان احتیاط بکند. این وجه اول. وجه دوم و سوم و چهارم نصوصی است که در باب قضا و در باب مکاسب محرمه آمده است. این روایات فراوان است که بخش مهم این روایات را به نام الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، یا اقتحام خیر من اقتحام حرکه، یا دع ما یوری بوک الی ما یوری بوک، که اینها را مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان الله علیهم در مباحث اصول، در مبحث اشتغال، در بحث شبهه تحریمیه که اخباری ها قائل به وجوب احتیاطن، اونجا نقل کردن. در شبهه بدعی اخباری، در شبهه بدعی وجوبی فتوا به احتیاط نمیده، میشه سرارت، ولی در شبهه بدعی تحریمی فتوا و وجوب احتیاط میدهد، و منشأش هم این روایات است. این روایات بیش از 40 تا است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه اینا رو نقل میکند، 8 توجیه برش ذکر میکند. اونایی که تفکر اخباری دارن این مرام را میگرن و فتواشون در شبهات تحریمیه بدعیه وجوب احتیاط است. اونا که تفکر اصولی دارن روایات دیگر را حاکم بر این میدان ها میدانن و اینها را هر بار استحباب میکنن. الان خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه که تفکر اصولی دارد و از این روایات استحباب میفهمد یا کراهت مقابل میفهمد، طبق همون مبنای اصولی در اینجا میخوان کراهت را استنباط بکنن، که اگر انسان در اطراف شبهه که مثلا چونش علم اجمالش منجز نیست، در اثر غیر محصور بودن یا اینکه همه اطراف محل ابتلا نیست، بهتر اینی که آدم این کار نکنه. این روایات یعنی بخش دوم و سوم و چهارم، اینا یه بخشش در همون اخذ جوائز است، یه بخشش در باب غذاست که نمونه هایی از این دو قسمت رو انشاءالله میخونیم. اون بخش پایانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکند، اونم از روایات با مکاسب استفاده کرده و اون این است که این مال یه حساب دارد ولو حالا مشکوک هم نباشد، که این اون صورت اولا را هم شان می شود، یعنی اون جایی که شبه بدعیست علم اجمالی هم نیست که صورت اولاست. ما هیچ علم به حرمت نداریم، صورت اولا این بود که ما هیچ علم به حرمت این مال نداریم، حرمت اموال شخص نداریم، علم اجمالی نداریم که این شخص مالش آلوده است. در همه موارد شبه بدعیست، احتمال میدیم حلال باشد، احتمال میدیم حرام باشد، ولی خب ید اماره است و روایات فراوانی هم دارد که شما وقتی مهمانی کسی رفتی و احتمال میدی همه اموالش حلال باشد و علم به حرمت نداری، کافی است لکل مهنه و علیه الوزر، اگر خدای ناکرده حرام توش بود گناهش به عهده اوست، برای شما گواراست. در جایی که آدم هیچ احتمال حرمت نمیده، خب یه کاسبی است، یه ولیمه داده برای سفر حج، ازم دعوت کرده، آدم علم ندارد به اینکه این شخص ربا میگیره یا کم فروشی کرده، گرون فروشی کرده به مانند اون. علم 100% به حلیت جمعی اموال او هم نداره، میشه شبه بدعی. اماره هم بر حلیت حاکم است که ید باشه، روایات هم فرمود ابن ندارد لکل مهنه و علیه الوزر، یعنی برای تو هنیان مریعا، اگر حرام بود وزرش باوست. اما اگر خود شخص مشکوک بود، که این بیان هم در صورت ثانیه است که مرحوم شیخ مطرح کردن، هم در صورت اولا است که گذشتیم، یعنی در صورت اولا ما هیچ علم به حرمت اموال او نداریم، فقط شبه بدعی است. در صورت ثانیه آن است که ما علم اجمالی به حرمت بعضی اموالش داریم، منتها حالا چون شبه غیر محصور است یا محصوره است ولی همه اطرافش محل اجماع ابتلا نیست، بر تقدیر این علم اجباری منجز نیست. وقتی منجز نبود در حکم شبه بدی است. لا بله منتها بله بله منتها اون از این سور اربعه بیرون است و چون از سور اول بیرون هست نمیتواند اون شامل اون صورت هم میشود. بله بله ملاک اونجا هم هست، ولو انسان طیب و طاهر هم که باشد این شامل اون صورت هم میشه. بله این به لحاظ مالش است نه مال، یعنی از در قواعد فقهی و اصولی مال طیب و طاهر. بله منتها این صاحب مال مشکوک است. فرمایش مرحوم شیخ تقریبا دلیل پنجم ایشونه، دلیل آخر ایشونه، بس این مستفاد از بعضی از نصوص است که اون روایت هم میخونیم. بله یعنی مشکل مالی ندارد. اون بحثایی که مرحوم آخوند امثال آخوند فرمود راجع به مال است، من حیث المال نفسه بحث میکنن. اما این که در یه فضایی است که این مال رو ما از این شخص میگیریم، این شخص مسئله دار است، مرحوم شیخ استدلالش برابر روایاتی است که اون روایت الان میخونیم، میفرماد به این که از این شخص که مال میگیرید بالاخره ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیها، طبیعی آدمه، هر کسی نسبت به انسان احسان کرد انسان محبت او و علاقه او رو در دل خود جا میده، کاری هم که از دست آدم بر بیاید درباره او مضایقه نمی کنه و ندانسته به دام میفته. فرمود چون حکام جور مسئله دارن، گرفتن مال باعث محبت گیرنده نسبت به دهنده است و اونها هم هیچ به هیچ کسی دنیا نمیدن مگر اینکه دین او رو میخوام بگیرن، بنابراین واجب باش. اونها این چنین نیست که به کسی دنیا بدن و نخوان معامله کنن و دین او رو بگیرن. اون گیرنده که دنیا ندارد، که فقط دین دارد، یه آبرو دارد و یه دین. تو نوبت های قبلم اشاره شد به این که شیطان از ما نه جان میخواد نه مال. این دشمن بیرون است که بالاخره آدم جنگ میکنه، یا نفت و گاز و آب و خاک رو میخواد غارت ببره یا آدم بکشه. غیر از این کاری از هیتلر و صدام و حجاج ساخته نیست، کارشون همینه. یا سرزمین آدم بگیرن، معادن آدم بگیرن، اگه کسی هم مقاومت کرد بکشن. اما شیطان نه از ما نفت و گاز میخواد نه از ما جان. اون نمیخواد ما رو بکشه، که ما را میخواد به اسارت در بیاره، که جزء شیاطین الانس بکنه. تمام تلاش و کوششش اینه که ما رو زنده بگیره، و تمام تلاش و کوششش اینه که اول دین بعد آبرو. همین دو چیز از ما میخواد. اصرار قرآن کریم اینه که دشمن شما از شما هیچی نمیخواد مگر همین دو امر. لقد ازل منکم جبلا کثیرا، او هم گفت به عزتی که لاغوینهم اجمعین. بعد هم تو سوره مبارکه اعراف هم بود، حالا این چه نیست معاذ الله کسی دینش باخته کافر شده، شیطان باز دست از او برداره. که خیلی هستن که کافرن ولی وجیه الملل، یه آبرو دارن، یه زندگی خوبی تو دنیا دارن، تو خونهشون آبرومندن، تو محلهشون آبرومندن. این سعی بکنه او رو مسلوب الحیثیه بکنه، از میشه یه زباله. و مو یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابیکم من الجنه، اینقدر تلاش و کوشش کرد که لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءاتهما. این تو عورت آدم و آدم نشون نده، آدم رو بی‌حیثیت نکنه، دست بردار نیست. همون مواظب این کار باشید. سوءه یعنی ما یسوء الانسان ظهوره، ما یستقبه ذکره و رؤیته و سماعه و کتابته. فرمود این چنین نیست که حالا اگه دین را معاذ الله گرفت دست بردار باشه. این نیست. لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سواده یا بنی آدم. خب او از ما همین دو چیزی میخواد. بنابراین گرفتن مال از یه انسان مشکوک، مال بر حلاله. مرحوم شیخ فرمایشش اینه که از هر کی مال گرفتن این بی مسئله نیست، و تلاش و کوششش اینه که اونهایی که اهل دنیا هستن اگر مالی به کسی دادن، در قبال این مال چیز میخوان، یا حیثیت او رو میخوان، یا دین او رو میخوان، یا لااقل میخوان بالاخره او رو ساقط کنن. اگر به نفع خود اونها کار نکرده، لااقل ساقط بشه. این که فرمایشی که برام شیخ از محله داره برابر روایتی است که تو باب مکاسب محرمه است. خب بنابراین روایات بخشی مربوط به وقوف عند شبهه و احتیاط است، بخشی هم به این مسائل اجتماعی و روانی است، بخشی هم شاید اون دلیل عقلی رو تأیید بکند. حالا مقدار از این روایات بخونیم. اون چه که در مکاسب محرمه است، نه این ارشاد است به حسن این عمل. اگر ما گفتیم، اگر گفتیم که این نظیر احتیاط عقلی است در برابر احتیاط نقلی، مثل براءت عقلی نسبت به براءت نقلی، این میشه حکم شرعی. یه وقتی میگیم نه، اون احتیاط مصطلح نیست، حکم ارشادی است. حکم ارشادی نظیر همون که میگن در جایی که پمپ بنزین است سیگار نکشی. سیگار کشیدن سه حکم داشت دیگر. در صورت ضرر حرام بود، در صورتی که ضرر نداشت، خیلی کم بود، ولی بالاخره نقصی در بدن ایجاد میشد، کراهت داشت و اون هم شد احیانا به ارشاد برگرده. قسم سومش این است که نه ضرر بالغ است که بشه محرم، نه اون نقص ضعیف است که زمینه کراهت فراهم بکنه، فقط ارشاد است. میگن آقا استعمال دخانیات در بنزین ممنوعه، این هیچ ضرری ندارد. نه تنها استعمال دخانیات، این کبریت هم روشن بکنی ممنوعه. این پیداست که سخن از دود کردن است، نه سخن از سیگار کشیدن. حالا یک کسی کبریت روشن میکنه اینجا، سیگار نمیکشه، سیگار روشن میکنه ولی نمیکشه، این معلوم میشه که مشکل دیگری دارد، نه مشکل سیگار کشیدن. این قسم سوم بود. حالا این ارشاد عقلی است که خود این عمل رو نگفت از جدیه مثلا آسیب برسونه نیست، یه ارشادیست. حالا یه وقتی من شده هیچ ضرری نداشت، خب نداشت دیگه. روایت 5 باب 42 از ابواب مایوب تسبومه مکاسب وسائل جلد 17 صفحه 174. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم عن ابی بصیر که معتبر هست، قال سألت ابا جعفر علیهم السلام عن اعمالهم، از کارهای حکومت جور، فقال لی یا ابا محمد لا، در اعمال اینها نپذیر، ولا مدت قلمین، این مربوط به پذیرش مسئولیت دستگاه جور، عمده زیل است که تعلیلش عام است. فمود این احدهم لا یسیب من دنیاهم، در بعضی از نسخ تهذیب دارد این احدکم، این احدکم لا یسیب من دنیاهم شیئن الا اصاب من دینهی مثله او حتی یوسیب من دینهی مثله او به این دو نهتر. این باید تبیینی توسعه پیدا میکند، هم از دولت مردان به افراد مردمی میرسد، هم در صورت علم اجمالی به شبه بدعی میرسد، هم از شبه بدعی به اونجایی که مسلمن حلال است میرسد، که این مال مسلمن حلال است ولی صاحب مال مشکل دارد. این صاحب مال که مال موروثی خود را طیب و طاهر است به انسان میدهد، بالاخره کار میخواد داده، همون این کار را نکن و اینکه اون از این طرف طرف دارد. خب پس بنابراین این یه حکم ارشادی است که از مسئله حکام به دولت مردان و افراد عادی، از افراد عادی چه اطراف علم اجباری باشد، چه شبه بدعی باشد، چه اونجا که مسلمن حلاله. اما روایات باب قضا باب 12 از ابواب صفات قاضی روایات فراوانی است. این باب 12 از صفحه جلد 27 از صفحه 154 شروع می شود تا 176. یک بار این رو ملاحظه فرمایید، قرائت بفرمایید، تلاوت بفرمایید. اینا که ما در زیارت جامعه میگیم کلام کم نور، کلام کم نور، اینا حرفای آدم های عادی نیست. این تقریبا همون قرآن کریم است که به این صورت در آمده. خیلی آدم رو بالاخره متوجه میکنن که آدم چی کار بکنه چی کار نکنه، به دنبال چی بره. از همون اول که مستقیم حرکت بکنه تا آخر راحت است، اینطور نیست سخت باشه. روایات فراوانی هست. حالا مسئله اصولیش همان است که محققین اصولی گفتند، یعنی به حسب ظاهر حرام نیست. اگه کسی این کار انجام داده از عدالت سقوط نمی کنه. در اطراف شبهه بدعی یک، علم اجمالی اگه شبهه غیر محصوره باشه دو، علم اجمالی اگه شبهه محصوره باشه ولی همه اطرافش محل اجمالی شبهه، بالاخره این شخص حجت داره. لکن شما یه تورقی بفرمایید این چند صفحه را ببینید که حالا اون تندروی بعضی اخباری ها هیچ اون درست نیست، اما در خود شما لوخورلی و طبع چه حالت ایجاد میکند؟ این 66 تا حدیث نورانی است. شما یه بار که اینها را قرائت بلکه تلاوت بفرمایید، از این 66 حدیث چی گیرتون میاد؟ همون عمل کنید. ما یه میزانی داریم، همون فطرت ما. این فطرت ما بهترین میزان است. گاهی سوال میکردن که ما همیشه که خدمت شما نمیتونیم برسیم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن یا به ائمه علیهم السلام عرض میکردن که ما همیشه در هر فرصتی به شما دسترسی نداریم، چیکار بکنیم؟ اونا تو بخشای فقهی و اصولی به اصحابشون ارجاع میدادن که از یونس بن عبدالرحمن بگی، از زرارت بن عیان بگیرد، همران بن عیان بگیرد، محمد بن مسلم بگیرد. گاهی هم میگفتن که ما در چیزی شک میکنیم، نمیدونیم حلال است حرام است، این کار رو بکنیم نکنیم. حضرت از راه دیگری ارجاع میدادن، به اون فقه اکبر ارجاع میدادن، نه به فقه اصغر. فبودن حالا همیشه که دسترسی ندارید به اون صدرت مراجعه بکن، ببینید دلت آرام میشه یا نمیشه، به این شرط که اون ترازو رو دستکاری نکنی. بالاخره انسان بینه و بین الله نورانیتی دارد، در بعضی از امور قلبش آرام است، میآرامد، میداند حلال و طیب و طاهر است، اون شخص هم هیچ منظوری ندارد، ما هم برای رضا خدا این کارو بر انجام میدیم. اصلا بینه و بین الله میداند و آرام میشه. یه وقت اصلا با دلها رو دارد انجام میدهد، اما هر وقت دلها رو داری نکن. یه وقت آدم میترسد، اون مال ضعف نفس، هیچ نه، دلهوره الهی دارد که نمیدوند این حلال است یا نه، این عاقبتش چی در میاد. همون اونجایی که دلت میلرزد، این میزان میلرزد، اون کار نکن. این معلومشه که انجام دادنی نیست. این تو همین 66 روایت. اونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کردن در صفحه 161 هست که فرمود، روایت اول روایت دوم صفحه 66 که لا ورع کل وقوف عند شبهه، یا دع ما یوری بک الا ما یوری بک الا ما لا یوری بک، سایر روایات. چند تا روایت است که مربوط به مسائل علمی است و اینه که تا شما چیزی برای شما مسلم نشود نگید، تا خلاف چیزی برای شما مسلم نشود تکذیب نکنید. نه تصدیق بدون تصور رواست، نه تکذیب بدون تصور رواست. هم تصدیق باید عالمانه باشد در بعد اثبات، هم تکذیب باید محققانه باشد در بعد نفی. هر دو را از در معرفت شناسی اینجا ذکر کردن. هر بودن به این که در مسائل علمی هم باز این رو دارد که من ترک قول لا ادری، صفحه 161، من ترک قول لا ادری، سطر اول، من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. تو همین کتاب شریف نهج الفصاحه هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به این که منابع علم سه چیزه، یکی کتاب الله، یکی سنت معصومین علیهم السلام، یکی قول لا ادری. انسان تا زنده است باید این سه اصل داشته باشد، یکی قرآن، یکی سنت معصومین، یکی که من نمیدونم. این من نمیدونم فراموشش نشه. اولین مرحله که انسان خیال کرد فارغ و تحصیل شده است و همین مقدار درس خوندن بس است، اولین روز جهل اوست. لذا در همه این باب فرمود به این که اگر چیزی برای شما مسلم شد بپذیرید، نشد رد کنید. در صفحه 159 دارد که قفو عند الشبه فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. خیلی بی محابا به طرف هلاک نروید. روایت 13 همش همین رو میرسونه. روایت 10 همش هم 9 هم و 10 هم باز همین رو میرسونه که ذات اقدس اله حل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سننا الى انقال فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك وإلا فلا تروا من أمرا وأنت منه في شك وشبه. در روایت هفتم دارد که خدای سبحان حجت واضحه و بالغه دارد، بی خود خودتون هدر ندید. این جریانی که وجود بارکه است، امیر به برادر به کمل فرمود اخو که دینو که فهدت لدینک خوزل هایتت لدینک، شاد وقتی همین روایت هم در بحث‌های قبل تفسیر شده است که خوزل هایتت لدینک یک، اخو که دینو که فهدت لدینک دو، احتیاط بکن یعنی دور دین تو دیوار بکش، احتاط یعنی احدث الهایت، هایت یعنی دیوار. یه وقتی است یه باغبان است، حسابی که داره، کتابی داره، تاجر است، زحمت کشیده است، زحمت میکشه، خب بالاخره چارت درخت به بار آورده، چارت نهال بار آورده، از محصولش میخواد تأمین بشه، این هم تو بیابان که رها نمیکنه، که بالاخره دورش دیوار میکشه که هر کی نیاد دیگه. باغ رو که میگن حائط برای که جداری داره که یهی تو به فرمود آخه این دینت رو مثل باغ بیابانی نکن که هر کی بیاد بره. باغ بیابانی چون حائط نداره، هر کی آمد آمد، هر کی رفت رفت. فرمود همین جوری رها نباشه، دیوار بکشی دور دینت که هر کی نیاد بالاخره. اخوکه دینوکه فهتت یعنی خزل حائط، فهتت لدینکه این همان تفسیری دارد که در روایت دیگر آمده خذ الحائطه لدینک، خب دور دیوار بکش، سیم خارداری بکش که بالاخره هر کی نیاد دیگه. این خذ الحائطه لدینک اخوک دینک فهدت لدینک، تو این فعلیکم بالاحتیاط که در روایت اول این باب هست، این ناظر به همین قسمته. اونی که وجود مبارک از سمیر به کمل فرمود اخوک دینک فهدت لدینک، اونم از همین باب است که احتیاط کردن یعنی دیوار کشیدن، گاهی به صورت قرق گاه در میاد. شک و معصیت در نار است و از ما نیست، اما از همون فرموش درباره این که انسان واقع مواظب گفتار و رفتارش باشه و چیزی که محققانه برای حل نشده ننویسه، داره این من عجاب در روایت 37 این من عجاب پی کل ما یسألو ان فهوال مجنون. روایت 42ش این است که یسألو ان وقت المغرب و الافتار فکتب ایلی ارا لکه ان تنتظره تا تذهب الهمره و تأخذ بالحائطته لدینک، یه سیم خاردار بگیر دور دیم میشه که هست که نهید بلاخره. دع ما یوری بک الا ما یوری بکی که لا ما لا یوری بکی که مرحوم شیخ نال کرده، روایت 43 این باب است، یعنی صفحه 167 همین جلد 27. روایتی که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه به کمل فرمود، روایت 46 این باب است، قال لکمیل به زیاد اخو که دینو که فهتت لدینک. این تقدیم هم مفید حصر است، نفهمو دین تو برادر توست، فهمو تو یه برادر داری بونم دینه. یه وقت میگه که دینو که اخوک، فهمو نه اخوکه، میدونی برادرت کیه؟ تو بیش از یک برادر نداری و هم دین توست. اخوکه لی دینوک. حالا که این است فای تفری فهتت لدینک. هر چی بالاخره با هر وسیله بود یه دیواری بکش دورش. بعضی از اینها تقریبا شبیه هم است که خوندن همین ها لازم نیست، ولی بنابراین شما اگر این 66 حدیث رو حتما مراجعه فرمایید در این فرصت تعطیلی پنجشنبه جمعه، اون وقت اون وجوه هشت‌گانه ایشون هم کمک میکنه. والحمدلله.